ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین و تفکیک بین الغید و المغید به صحت العقد فی المغید و بطلانه فی الغید به ما قابله من الثمن غیر معروف عرفن و غیر واقع شرعن، که بعدش میاد. ببینید، میتونم عرض کنم که مطلب رو با توجه به گذشته شما آشنا هستید، ولی در واقع ایشون با یه توضیح بیشتری، اینطور هم نیست که صرف تکرار باشه، با یه توضیح بیشتری مجدداً بحث میکنه. ولو عرض میکنم اصل مطلب تکراره. مطلب اینه که آیا در مثل جاریه مغنیه یا عبد قمارباز میتونیم قائل بشیم به تفکیک در صحت و بطلان؟ یعنی بگیم معامله صحیح است باطل است؟ صحیح است به اعتبار اون ذات خود کنیز که منافع زیادی داره، منافع حلال، بله. باطل است به اعتبار اون قید، اون صفت آواز خواندن. یا اگر اجاره داریم کنیز را، صحیح است به اعتبار اون دو ساعت خدمتش، باطل است به اعتبار اون دو ساعت خواندنش. به تعبیر شیخ انصاری تفکیک کنیم بین قید و مقید. کدام مقید؟ خود کنیز. کدام قید؟ شرط اون خواندنش، اون برنامه حرامش. بیاین تفکیک بکنیم و مثلا بگیم در اون ثمن هم همینطور، قهر ثمن هم تقسیم میشه دیگه. ایشون میفرمایند که ما به شما گفتیم که این جور تفکیک ها نه در عرف و عادت مردم شناخته شده هست. مردم اینجور معاملات رو نامانوسند. نه در شریعت اسلام امضا شده. یعنی میخواد بگه که نه پایگاه مردمی داره نه پایگاه شرعی داره. البته مردمی داشته باشه نداشته باشه تأثیری نداره، ما میزانون شرعه. منتها این که میگه عرفاً شناخته شده نیست، چون معاملات باید عرفی باشه تا بعد شرع امضا بکنه. یه معامله ای که تو اجنه مرسوم و تو فرشتگان، اینجور معاملات معاملات مرسومی نیست، لذا امضاش احراز نمیشه. به این خاطر میگه ها، وگرنه نه عرف قانون گذار است، نه عرف مرجعه، هیچی نیست. عرف باید تابع باشه. تو این رساله فقه و عقل من نوشتم تقنین حق خداوند و اطاعت تکلیف ماست. ولی به مذاق امروزی ها خوش نیاد، ولی این واقعیتیست که تقنین کار خداست. لذا این که میگه غیر معروف عرفن، نمیخواد بگه مردم نمیپسندن پس درست نیست. میخواد بگه این معامله باید یک وجهه عقلایی داشته باشه، مرسوم باشه، و این مرسوم نیست. الان شما برید، عرض کردم در مغازه میگه آقا این پارچه متر چند، اونم میگه این پارچه متر 2000. مسلم رنگ این پارچه، جنس این پارچه، لطافت این پارچه، ضخامت این پارچه، نوع بافت پارچه، همه اینها، عرض پارچه، چون عرض فرق میکنه کم و زیاد، همه اینا تو قیمت تأثیر داره. نمیشه گفت تأثیر نداره. اینا یک به قول موزه پارامترهاییست که مجموعاً دست به دست هم میده تا میرسونه جنسو به 2000 تومن. ولی ثمن مقابل اینها تقسیم نمیشه. این جمله رو تو ذهنتون باشه. ثمن به خاطر اوصاف و شرایط بالا میره یا پایین میاد، ولی بخشی از ثمن مقابل اوصاف و شرایط قرار نمیگیره، یعنی بخش معین قرار نمیگیره. مثل جزء و کل نیست. شما اگر رفتید 50 کیلو برنج خریدید به 50,000 تومان راحت میگید هر کیلو 1,000 تومان، هر گرم 1 تومان، اگه کمتر از گرم واحد داشته باشیم بازم 0.1 گرم تقسیم میشه ثمن. اگر 2 کیلو گوشت آدم خرید 4,000 تومان تقسیم میشه، اونجا تقسیطه، تقسیمه، اما اینجا تقسیط و تقسیم نیست. عرف اینجوریه. الان شما این ضبط صوت رو میرید تو بازار میخرید، با این ضبط صوت شکل داره، حجم داره، رنگ داره، کارایی های مختلف داره، میاد شما ثمن رو تقسیط کنید برای هر کدام از اینها، یا میگه آقا این ضبط صوت با این خصوصیات 100,000 تومان، این ضبط صوت با این خصوصیات 50,000 تومان. در قصه جاریه و عبد و اینا هم که ما داریم بحث میکنیم اینه. پس آقا عرفن در امور به قولشون معنوی، امور معنوی مقابلش امور خارجیه که همون جزء و کل باشه، 50 کیلو برنج 50,000 تومان. اونجا امور معنوی اوصاف و شروط ثمن در مقابلش تقسیط نمیشه. شرع مقدس هم بر همون روال عرف رفته، لذا معروف این جمله که از ثمنو لا یوزع علی شروط، ثمن نسبت به شروط تقسیم نمیشه. اگر یک کسی خانش رو فروخت بعد شرط کرد که همین امروز خالی کنه، شرط کرد بعد خالی نکرد، تا یک ماه خالی نکرد، اینجا نمیاد مشتری بگه که خیال تخلف شرطه، میخواد چیکار بکنه؟ از شرط استفاده کنه، بیرا فرض بکنه. اما بیاد بگه نه این خانه من چون امروز میخواستی خالی کنی خریدم 10 میلیون، میدونستم یک ماه دیگه میخوای خالی کنی 20,000 تومان از این 10 میلیون کمتر میخریدم، تقسیط نمیشه. البته ممکنه از یه باب دیگه بگه آقا من خونه خریدم نمیخوام فرض کنم، شما قاصب خونه هستی باید اجرت المصر رو بده، اون یه حرف دیگه است که میشه گفت اجرت المصر بده، ولی از این باب که آقا من خانه رو خریدم 10 میلیون که شما امروز خالی کنی، یک ماه دیرتر خالی کردی، به خاطر این شرط باید 20,000 تومان کمتر برداری، در 10 میلیون کمتر بهت میدم، میگن آقا در مقابل شروط ثمن تقسیط نمیشه. و ها کذا دیگه دوستان، این یک دریچه باز میکنه شما رو به فروع زیادی. آقا از اینا بگذاریم، چرا ما بخوام رو اصول بحث بکنیم؟ اصلا روایاتی که مثلا داره ثمن الجاریت زهدون، ثمن الجاریت زهدون که دیگه نمیاد بگه بخواد چکار کنید با این حدیث، جاری مغنیه ثمنش، حتی منظور جاری مغنیه، ثمن الجاریت المغنیه چی؟ زهدون دیگه. حالا شما میخواد تفکیک کنید بگه نه نسبت به خود جاریه صوت نیست، نسبت به آواز خواندنش صوته، با این احادیث چکار میکنه؟ این احادیث داریم دیگه، در واقع ایشون تیر خلاصی رو با این روایات میزنه. حالا اینجا دوستان در واقع من اسمش میذارم تمرین، دو تا تمرین داریم که دیگه از این مسئله دوم هم بیریم بیرون. دو تا تمرین، نگیم مکاسب تمرین نداره، بله مکاسب عنوان تمرینات نداره، یک و دو هم نداره، ولی باید کسی باشه خوب اینا در بیاره دیگه. تمرین اول، نگاه به کتابم نکنید که جواب رو خودتون بدید. تمرین اول اینه که اگر جاریه مغنیه رو انسان خرید، اما این مغنیه بودنش هیچ دخالتی تو معامله نداشت، ثمن هم به خاطر اصلا کسی آوازشو نپرسید، حالا این آوازخوان هست و آوازش هم خیلی خوشه، اما کسی سوال نکرد و خریدن، تو مقدار ثمن دخالت نداشت، خب این ثمنش جهر سوخته یا نه، اون ثمن الجاریت المغنیت سوختون شامل این میشه یا نمیشه؟ نمیشه، مثل بند خدایی داره معامله میشه دیگه. دیدید تمرین دیگه، یعنی از اون بحثا نتیجه میگیرید که این اشکال نداره. خب یه تمرین بعدی، این یکم دقیق تره، این که ساده بود. تمرین بعدی، اگر کسی کنیز را که آوازخوان هست بفروشه، به خاطر آوازش هم پول بیشتر بگیره، ولی قصد اینها آواز در حرام نباشه، قصد اینها آوازی باشه که مثلا برای مولاش بخونه و اون تمدید اعصاب کنه. مثلا دیدید گاهی وقتا همین رادیو اون مثلا این خانم میذاره شروع میکنه از عرفان گفتن و از اتصال با معنویت و بدم مثلا بازی هایی که در میاد. خب این چی میشه؟ این مثلا یه روایت هم داریم که چه اشکال داره جاری بخونه فذکرت کل جنه تا رو یاد بهش بیاندازه، حتی نه نامحرم، محرم باشه. به قصد ما به عنوان جهت حرام بهش نگاه نمی کنیم، به عنوان جهت حلال نگاه میکنیم. آواز دیگه تا چه جور بخونه، کجا بخونه، چی بخونه، اینطوریه دیگه. برای کسی یه کنیزی باشه خوش صدا برای مولاش دوتا آواز شعر حافظ بخونه، لغ و لحمم نباشه که این چش کنه. اینه که ایشون مهمان با این دید نگاه بکنه، اصلا پولم با این دید میده. صدا آلت مشترک دیگه، مثل چاقوبه، در حلال مصرف داره، در حرام هم مصرف داره. اگر با این دید ما به صدا نگاه کنیم پول بیدیم چی؟ چی میگید آقا؟ قصده حلاله دیگه، تمام شد دیگه، چرا تفصیل میده دیگه، فرض همینه، اشکال نداره، بله؟ اشکال نداره. خب شیخ میفرماین که اینجا یک صورتش بدون انشاءالله ماشاءالله میتونیم بگیم اشکال نداره، همه که رفقا گفتم، اما یه صورتش یه والا چه عرض کنمی توش هست. اون صورتی که اشکال نداره اونجاییست که این منفعتی که ما قصد کردیم برای این صدا منفعت نادره نباشه. اصلا مثل که این کنیزها، این کنیز صداش که خوشه، اصلا صداش برای مثلا رقص و پای کوبی و اینا معلوم نیست مطلوب باشه، صداش مثلا برای مراسی خوبه، برای مراسی عزا خوبه، برای شعرهای معنوی خوبه، که اصلا این ساختار صدا در جهت حلال به کار بره منفعت نادر حساب نمیشه، منفعت نادر. دیدی این مزاهای ما بعضن صداشون برای مصیبت خونه خوبه، اما تو یک مثلا مولودی دعوت کنه یه دفعه میره رو همون فاز اعضا اتوماتیک، ها اولم نمیره، یواش یواش میره. اصلا صدا ساخته شده برای این جهت. یا به عکس یک اصلا کارش لوتیگری، حال شب عاشورا یه دسته پیدا شده اینو دعوت کرده که بیبر ما بخون، این یه دوتا شعر اول که بخونه یواش یواش میره رو همون فاز لوتیگریش. آقا عرض کنم بعضی وقتا جهت محلل در صدا جهت نادر نیست. خب این که هیچ اشکال نداره، چون قبلا میگفتیم که اگر یه چیزی منفعت مشترک داشته باشه و حلال درش منفعت نادر نباشد بگید آقا اشکال نداره. این نمل مشکل کجا؟ اونجایی که این جهت محللی که ما میگیم از این صدای مشترک میخوان بردارن نسبت به جهت محرم نادر باشه. مثلا فرض کنید یک جاریه رو میخره 5 میلیون، حالا رو مثال ریزش کنید، 2.5 میلیون برای خودش، 2.5 میلیون هم برای صدا. البته نه به این شکل تفکیک بشه، چون اگه تفکیک بشه جزء و کل میشه، نه عملا یه بخش عظیمی از این پول برای صداست، یه بخش هم برای ذات کنید، که این ثمن برای این صدا اونم در جهت محلل یه چیز روندی نیست، یه چیز جا افتاده ای نیست. و اصلا این صدا مثلا در جهت محلل خیلی اصلا طالب نداره، اون چه که هست در جهت محرمه. در واقع ما داریم پول میدیم برای یک چیزی که منفعت غالبش حرامه، منفعت نادرش حلاله. رو موازین گذشته باید چی بگیم؟ باید بگیم اشکال داره، درستی که خوندیم تا حالا باید بگیم اشکال داره. ولی یه چیز هستا اینو فراموش نکنید که این صدا که مستقلن معامله نمیشه، صدا داره ضمن عین کنیز معامله میشه. ما آقا باید کنیز رو با صداش نگاه کنیم چشون هم بگیم آقا این کنیز با این صدا داره فروش میره، مجموعه رو نگاه کنیم، نه صدا رو جدا کنیم منفعت حلال با منفعت حرام. به عبارت دیگه منافع کنیز رو بذارید کنار این صدا، ببینیم نادر نمیشه دیگه. کنیز چندین کار ازش میاد، بله، کار مختلفی که از کنیز یا خودش انجام میده ازش استفاده میکنن. صداش هم هست جهت محلل، این یه طرف، صدا برای جهت حرام هم یک طرف دیگه، نادر حساب نمیشه. و شیخ هم همینو تقویت میکنه، میفرماید به نظر ما این مورد هم باید بگیم بیعش اشکال نداره. آقا یک در نیم خط این دوتا تمرین رو بگید. یک، اونجایی که در مقدار ثمن دخالت نداشته باشه اشکال نداره، اونجایی که در مقدار ثمن دخالت داره ولی ما با نگاه جهت حلال به این صدا نگاه میکنیم، قصدمون استفاده از حلاله، اگر نادر نباشد اشکال نداره، اگر نادر باشد دو وجه داره ولی وجه اقوا اینه که اشکال نداره. فقط یک کسی میگه پس اون روایات چی میشه، ثمن الجاریت المغنیه زهدون، یا یه حدیث دیگه که رو عبارت میخونه، ایشون میگه اینا باید حمله شونیم بر غالب. غالب کجاست؟ غالب همین که برای قصد حرامه دیگه. البته غالب که میدونید یه مشکل که داره اینه که معصوم نبود که ما مطلقات حمله بر غالب بکنیم. این غالب رو باید یک کمی دستکاریش بکنید، یعنی برسه به حد انصراف، یعنی به هر عرفی میگن کنیز آواز خان سمنش سخته، فوری اوتوماتیک حواسش میره کجا؟ میره آواز در حرام. یعنی باید یه جور برش کردنیم به انصراف، و الا غالب مقنای شیخ نیست، مگر غالبی باشد که مقابلش خیلی کم باشه. اینا دیگه بحثای فنیست که باید به مرور با کلام شیخ آشنا بشیم. میخواد اینا رو پیاده کنیم تا مسئله سوم. جاریه که از عناوین ممنوع نیست که، جاریه که از عناوین ممنوع نیست، نه جاریه از عناوین ممنوع، نه جاریه مغنی هیچ کدوم، ولی صلیب از عناوین ممنوع بود، صنم از عناوین ممنوع بود، آلات اللب از عناوین ممنوع بود، دست حرام که ایشون هم گفت فرمود دیگه. بله خب پس اشکالی برای ایشون ضرر نباشه، اگر عنوان رو میگید عنوان جوابش اولیست، دست حرام هم که ایشون فرموده دیگه. نه اصلا خود ثمن الجاریت المغنیه، خود مغنیه قناع حلال، اگر یه دفعه میگیم قناع اصلا کلمه مال حرامه، یه دفعه نه، قناع یعنی آواز، حالا این ممکنه حلال باشه ممکنه حرام باشه، ضمن این که این بنا شد قید باشه، اون چی که مبیع ما هست جاریه است دیگه. حالا دقت کنید باز تعمالش میفرماین که و تفکیک و بین الغید و المقید، اگر کسی بخواد جدایی بیاندازد بین غید و مقید، بین آوازخانی حرام با خود کنیز، از چه نظر تفکیک بیاندازه؟ به صحت العقد فی المقید و بطلانهی فی الغید. بگه آقا ما تقسیم میکنیم، میگیم معامله صحیح هست باطل هست، از کردم به این شکل و بطلان در غیب، به ما قابله من الثمن، به آنچه که به جای ما بذارید مقدار، مقدار ثمن که خودش هم برداره من الثمن دیگه، اگر به جای ما گذاشتید مقدار ثمن دیگه اون من الثمن رو نمیخواد معنا کنید، به مقداری از ثمن که مقابله می کند غید را، دیگه من از ثمن هم معنا نکنید. آقا چنین سخنی شناخته شده نیز عرفه، این غیر معروف نه، یعنی مشهور نیست شازده ها، بارها براتون گفتیم معروف دو معنا داره، این معنا از اون معنا، یعنی این هم مرسوم نیست، منکره، اگرم کسی تو بازار اینجور معامله کنه میگفتم میگن این مال خولیا داره، این معناشه، این غیر معروفه یعنی شناخته شده نیست. لأن الغید امر معنوی، غید که همون صفات باشه، شروط باشه، تو مثال ما غید یک امر غیر حسیه، پخش نمیشه برش مقدار معینی از مال. مراد از مال سمن. چرا میگم معین؟ دوستان ما داریم اینجا سوبسید میدیم عملا، ایشون که نداره شیء معین، ما میگیم آخه چون فرض اینه که پول که داریم براش میدیم، یعنی این که مسلمه به خاطر آوازخانیمون پول دادیم، اما پول معین نیست. مثل این تو نیست که برنج نیست که بگیم 50 کیلوش 50,000 تومان، هر یک کیلوش 1,000 تومان، اینجوری نیست واقعا. رابطه بین اشیا با صفاتش با شروطش مثل جزء و کل نیست. نظام میگه که تقسیم نمیشه برش بخش معینی از ثمن، اگر چه داده میشه پول به خاطر ملاحظه وجودش. و اصلا آقا ثمن بالا میره ولی چیز معینی قرار نمیگیره. دوستان همین مثال عبا رو همیشه داشته باشید، در مقابل رنگ، زخامت، لطیفی، نمیدونم جنس، همه اینا پول قرار میگیره، اما پول تقسیم در مقابل اینا نمیشه. میگه آقا این پارچه مثل 2,000 تومان دیگه، من چه میدونم چی میگی شما. آقا عرفاً جا افتاده نیست و شرعاً هم امضا نشده، غیر واقعی یعنی غیر ممضا شرعاً، شرعاً سراغ نداریم. طبق آنچه که مشهور شده که ثمن تقسیم نمیشه بر شروط، تقسیم نمیشه بر اوصاف، تقسیم نمیشه بر قیود، همه اینا هست. بله یه جا ثمن تقسیم میشه. کجا دوستان؟ کجا ثمن واقعا تقسیم میشه؟ اونجایی که جزء کل باشه و جزء خارجی هم باشه ها، یعنی مثلا 50 کیلو برنج، 2 کیلو گوشت، مثلا 3 تا نون، مثلا 3 تا نون میخره 100 تومن، خب هر نانی ثلث 100 تومن دیگه. فتعین بعد حالا مجموع دیگه تقسیم میشه، منتها برای خواستن چی کنن، باید چیکار بکنن، باید بله اینا که بلدیم. فتعین فکر تخصص شما سالد ها، فتعین بطلان العقد رفتن، چون میگه آقا خلاصه باید بگیم بعد باطله، راه برای صحت نداره. از اینها گذشته وقت وردن نفس، یعنی چی رو ارتباط برقرار میکنیم، بعد تو مطالعه نگید این چه کار است، دنباله بطلان دیگه. میگه اصلا روایت دارین سمن جاری مغنیه سختون، یعنی حرامون. یا یه روایت دیگه داریم که انهو قد یکون الرجل، به درستی که شنچنین است، گاهی میباشد برای یه مردی جاریهی تلهیه، او رو به رحم میاندازه، یعنی مشغولش میکنه، متاسفانه او رو جذب دنیا میکنه. و ما ثمنها الا که ثمن کبس، ثمن چنین جاری ثمن کربه. حال با این وجود میتونید راه برای صحت باز کنید؟ ابدا نه. اسم این نعمو چی گذاشتیم ما؟ دوتا تمرین. نه لولم یلاحظ از صفت و اصلا فی کمیت ثمن، اگر صفت در مقدار ثمن دخالت نداره، فلا اشکال به صحت. این که همه میگن. تمرین دو، ولو لوحظ من حیث انه صفت و کمال قد یصرف الى المحلل فیزید لعجلها الثمن. این چطور؟ تا اینجا یه سره بخونید، همش طرح سواله. اگر ملاحظه شود صفت، خیلی فکر مذکر مؤنثی نباشید، لوحظ رو به اعتباری که مذکر بدانید وس، اگر ملاحظه شود وس، از این جهت که وس صفت کماله، مسلم خود آوازخانی این هنر رو داشتن خودش صفت کماله دیگه، که مصرف حلال هم داره، به همین خاطر هم پول بیشتر میده، اصلا انگیزش حرام نیست. ایشون میگه فَإِنْ كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ الْمُحَلَّلَةُ لِتِلْكَ الصِّفَةِ مِمَّا يُعْتَدُّ بِهَا، اگر این منفعت حلال مثلا تو مرثیه ها میتونه شرکت کنه یا شعری بخونه برای محارمش، اگر این منفعت برای این صفت، کدام صفت؟ صفت آوازخوانی، خوش صدا بودن، از اون منافی باشه که یعتد دو بها، اصلا آقا اینا کمتر نیست بازارشون از اونا، یعنی همینقدر که مثلا تو حرام استفاده میشه در حلالم استفاده میشه. خب فلا اشکال فل جواز، اینجا که اشکال نداره رو مبانی. اما انکانت نادره نسبت به منفعت محرم، اصلا صدا یه جوریست که برای صدای حرامه، منفعت حرامه. حالا شما میخواید به زور گاهی به درد حلالم بخوره، ففی الحاقها بالعین، در اینکه ملحق کنیم صفت را به عین. از شما سوال میکنم اگر بخوام حکم عین رو بهش بدیم در جاهای دیگه چی میگفتیم؟ میگفتیم پول اگر یه چیزی منفعت غالبش حرام باشه، پول دادن به ازای او درست نیست. ملحقش کنیم به عین در عدم جواز بذل مال، مگر برای موردی که اشتمل علی منفعت محلله غیر نادره به نسبت علل محرمه. و اینجا که اینطور نیست، اینجا فرض ما اینه که منفعت محرمش غالبه. ففی الحاقها بالعین و عدمه، میپرسم ضمیر عدمه به چی برمیگرده؟ عدم الحاق. چرا؟ اینجا یه نکته از خارج دقیقه ولو خارج نمیدیم، فراموش نکنیم که این صدا جدای از کنیز نیست، باید در مجموعه کنیز حساب بشه. کنیز خودش که منافع حلال زیاد داره، این صدا هم که فل جمله این مجموعه خلاصه میبینیم منفعتش دیگه نادر نیست منفعت حلالش. لذا میگه یا ملحقش نکنیم به عین و بحثای گذشته، لأن المقابل بالمبذول هوال موصوف، اونی که مقابل ثمن هست، مبذول همون پولی که میریم دیگه، اونی که لأن المقابل بالمبذول هوال موصوف خود کنیزه، ولا زیره فی زیادت ثمنهی به ملاحظت منفعت نادره. اشکال نداره که این یه مقدار پول زیادتر بدیم به خاطر اون منفعت اندک، ولی ما اون منفعت اندک رو که مستقلا نخریدیم تا بگید آقا اون منفعت اندک باید خودش مستقلا حساب بشه تا منفعتش نادر نباشه. آقا ففی الحاقها و عدم وجهان، بارها گفتیم وجهان یعنی چه؟ احتمالی که قابل دفاع است، روبراهان، اقواهما احسانی، اقوا اینه که ملحق نکنید، زیرا من حرفم اینه لا یعد و اکلا للماله بالباطن. اینجا نمیگن آقا شما پول در مقابل باطن میگید، میگه آقا من کنیز خریدم یک پولی هم اضافه دادم به خاطر صداش و مجموعه منفعت نادر نیست. میگی پس روایت چی میشه؟ میگه و نسو به این که ثمن مغنی سخته یا ثمن کلبه یکی دیگه هم داشتیم مبنی یون علل قالب، این روایات نظر به قالب معاملات مغنیه داره. آقا کنیزهایی که خوش آواز بودن 99% به خاطر آواز حرامشون فروش میرفتن، بله اون قالب دیگه. از کدام دوستان ببینید از نظر فنی این حرفش اشکال داره که ما وقتی حدیث مطلقه ثمن الجاریت المغنیه سختون، خب این مطلقه، مغنیه برای آواز حلال یا برای حرام، مرثیه یا رقص و پایکوبی، از نظر فنی باز بگیم اطلاق‌گیری. ولی دو چیز هست، یکی این که اگر غالب خیلی غالب باشه، شاه غالب باشه به قول معروف 99% 1% باشه، ما به دست آوردیم که شیخ در این غالب ها دیگه اطلاق‌گیری نمی کنه، که به نظرم صفحه 107 باشه اگر اشتباه نکنم اشاره‌ای داره. صفحه 109 اشاره دارم. ولی از این گذشته اصلا میخوام یه چیز دیگه بگیم، برش گردنیم به انصراف. بگیم آقا فهم عرفی، گوش کنید این غیر از اونه، فهم عرفی از این ادله اینه، تو محیط عرف وقتی میگن آقا جاری آواز خان ثمن سوقه، هیچ که بزنش نمیاد، یعنی یه جاریه که میخوای بفروشی بیچاره شب تا صبح یا روز تا شب کار بکنه، بعدم یه دوتا شعر حافظ برای مولاش بخونه و خوابش ببره، اینو نمیگن. اصلا این چنه چیزی فهمیده نمیشه. انصراف عرفی هم میدونید حجت دیگه، شاید هم اصلا آقا بینید به مناسبت حکم موضوعه که سختانه، انسان بزنش نمیاد صدای حلال، منظور صدای حرامه. این کار به قالب هم دیگه ما نداریم، یعنی 99 درصد. به هر حال به نظر ما کلام شیخ قابل دفاع هست. خب و اما مسئله سوم، مستحضری که ما پری روز بود پس پری روز بود، حالا مهم نیست، گفتیم که سه تا مسئله داریم و اگر دقت کرده باشید هی که میریم جلو داریم کمرنگ ترش میکنیم. از اونجایی که برای منفعت حرام میفروختن، فقط حرام، همون غالب، ولی یک کلمه اضافه کردیم، چی بود؟ مشترک بود. خب حالا یک کمی کمرنگ ترش بکنیم. کمرنگ ترش بکنیم به اینه که قراری، مداری، شرطی، تواطعی نیست از طرفه، ولی هم بایه میدونه هم مشتری خبر داره که برای این در حرام استفاده میشه، برای این سرسه در حرام میشه. جمعونه که مثلا معتاده چیز اومده، حالا سکس مفروض از من میخواد، مثلا به دروغ هم میگه آقا مریض دارم، آقا بیست دارم، چی دارم، میدونه این دستش بیدی میره یه گرم دو گرم زهر ما رو میگیره و فوری چی؟ مصرف میکنه. که این دیگه بارم حالا چند آقا بارم این نمیدنه چرا کیف تارکی میاندازه چند آقا شما بارم ما برام شد تو چربی و گوشت و استخوان و روده و معده و اینا همون شما باشه، اما دیگه خب تیر یاک میلیاک اینا نست. خب آقا حال منظورم سهری زاست من بود، درست میشه که ببینید آقا ایشون میفرماین که اگر قصد نباشه اکثرا قائل به تحریم هم. ببینید رو همون روال خودمون بیام جلو، طرح مسئله موقعیت فقهی، ولیکن همی که میگه اکثر اینه معنیش اینه که کثیری هم اجازه دادن. از بحثای خیلی مهم روزها این قسمت، حالا قسمت قبلی کاربرد کمتر داشت، مثلا اون اولیش کسی شرط بکنه و قرار بذاره و تو حرام اینا، اما این تو جامعه اسلامی زیاد پیش میاد، تو جامعه مسلمین زیاد پیش میاد که طرف میدونه این بناس بره دفعه در حرام بکنه. وقتی یه بحثی هم دوستان الان فقط گوشی و دستتون میدم ولی جواب نمیدم، همتون هی دنبالش باشی. این که میگه این مسئله سوم اونجایی که مبی رو صرف در حرام بکنه یعنی چه؟ مثلا فرض کن یه کسی میاد از ما رادیو میخره، تلویزیون میخره، ویدئو میخره، فیلم میخره، نوار میخره و میدانیم که بناس اینا رو ببره منزل و مثلا موسیقی بگیره، حرام بگیره یا فیلم های حرام ببینه، آیا اینم تو محل بحث ما داخله یا نه؟ الان چی میگی شما؟ حدس شما چیه؟ به عبارت دیگه آلت مشترکی رو از ما میخرد و ما میدانیم که یسرفه فی الحرام، آیا در بحث ما داخله؟ البته منم مثل شما اولین باری که این عبارت رو دیدم همینو میگفتم که عبارت شامل میشه، اما در یکی دو مرحله بعد به نظر رسید که نه، کلام شیخ اینجا رو نمیگیره. کلام شیخ جاییست که مبی خودش صرف در حرام بشه. ببینید انگور میخره میره شرابش میکنه، چوب میخره میره بتش میکنه، میره صلیبش میکنه، صرف مبی در حرام. اگر کسی رادیو خرید ظرف موسیقی گرفت نمیگن صرف مبی در حرام، استفاده حرام کرده از مبی. بخوام میگم این دوتا رو قاطی نکنید، استفاده حرام از مبی تا صرف مبی در حرام. رادیو صرف نمیشه در حرام، رادیو گوشه تاخچه گذاشته، اما چی میشه؟ استفاده حرام ازش میشه. لذا نمیتونیم بگیم، لذا اون راحت‌تر میتونیم بگیم جایزه تا این، اونجایی که استفاده حرام بشه، تا اونجایی که چی؟ صرف در حرام بشه. حالا دقت کردید؟ یکم آدم عقب نشینی میکنه دیگه. عبارت و این ریزیکالی ها رو دقت نشده. البته یه بحثی بعد داریم که بحث شلاق رو مطرح میکنه شیخ انصاری تو یکی دو جلسه آینده میرسیم. شلاق صرف مبی در حرام نیست، استفاده حرام از مبی هست که شلاق رو میگیری بزن تو سر مردم، این میشه مثل همون رادیو. اینو بعد داره البته، ولی اونم یه جهت داره که بعد توضیح میدم. حالا من فقط میخوام گوشی دستتون بیاد، اجمالا عبارت ما الان شاملش نمیشه. یعنی اگر کسی اینو بنویسه من غلط میگیرم که صرف مبی در حرام میگه مثل رادیو در این موسیقی صرف مبی در حرام نیست. حالا برگردیم به بحث خودمون. آقا ایشون میفرمایند که از نظر روایات متعارضه، بعضی از روایات ازش استفاده جواز میشه، بعضی از روایات استفاده منع میشه، لذا بر ماست که بیاییم بین روایات جمع کنیم تا ببینیم نتیجه جمع چی میشه. یه جمع رو آشنا هستید میگم براتون، حتی بعدی هاش. یه جمع بین روایات اینه که روایات جواز رو، روایات حرمت رو و بطلان رو هم کنیم بر بقیه رو شما بگید، باید حرف بزنید. بگیم روایتی که میگه جایزه، انگورو میدی به کسی که میدانی شرابش میکنه، حملش کنیم بر صورت شرط، همون صورت بالا، صورت اول. قهرن مورد خودمون میفتی تو روایات جواب، که ما که شرط میکردیم، که ما که قرار نگذاشتیم که میشه جواب. این حمل بین روایات. البته این مشکل داره. مشکلش چیه؟ دیروز خوندیم که بعضی روایات خود راوی میگه آقا من میفروشم به کسی که شرابش کنه، امام میگن اشکال نداره. بگیم این امام میفهمن اشکال داره، بگیم حملش کنیم بر اونجایی که راوی میگه من شرط میکنم، همون حرف دیروز که مسلمان که این شرط نمیکنه که، لذا ایشون میگه این جمع رو بذارید کنار، این جمع به درد نمیخوره. دو جمع دیگه مطرح میشه که احتمال میدم دیگه نرسیم بمانه اونا. ضمن فکرم میکنیم بحثمون خوب جایی تمام شد، دوستان بخواد ده دقیقه پنج دقیقه، حالا خیلی هم همون چیز به ذهنتون بیارم ولی نیاد، میخواد گاهی سوال میکنه آقا چجور مطلب حفظم بشه، اصلا چجور زود به نتیجه برسم. راهش همینه، انسان یه چند دقیقه کتاب ببنده بگه حالا من باشم چی میگم، هی نگاه به روایت من بکنه، هی جواز بکنه، هی این بر اون بر ببینه یه جایشو میتونه توجیه بکنه، تا فردا که راههای دیگه مطرح میشه هم بهتر تو حافظه میمونه، هم انسان ملا میشه که هی آدم شر بکنه و حاشیه بکنه و هی مطالعه بکنه. اونا اطلاعات به آدم میده ولی جوشش ذهن بیشتر به خاطر فکره. خب المسئله تو ثالثه، یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا به قصد ان یعمله و کذا بیع الخشب به قصد ان یعمله سلمن او سلیبن. حرام است بیع انگور به کسی که شرابش میکنه به این قصد هم بدین که شرابش بکنه، یا خشب به این قصد که صلیب و سلم کنه، لان نفیه اعانتن علی الاسم و العدوان ولا اشکال ولا خلاف فی ذلک. آقا این که اصلا بحث نداره و اصلا مسئله سوم ما این مسئله نیست. اصلا دید من از خارج نگفتم اینجور، از اما اول طرح مسئله که کردم گفتم اینا نه قراری دارن نه تواصلی دارن نه این عنایت داره، ولی میداند عملا سر از این در میاره. از اول اینجور مطرح کردیم، لذا از این به بعد گوش کنید. میگه اما لولم یقصد ذالک، اگر قصد نشه ولی میرانن به اینجا کشیده میشه، میفرماین که اگر قصد نشه فل اکثر علا عدم تحریم، بله اکثر علا عدم تحریم، من مثل که اشتباه گفتم گفتم تحریم، به نظرم اینجور میاد، بله از خارج من چی گفتم، حالا صدا هست اگه اشتباه گفتم که حالا مشکل نداره. اکثر میگن عدم تحریم، احتمال میدم از خارج که میگفتم گفتم اکثر میگن تحریم، کثیر میگن عدم تحریم. خب اکثر میگن عدم تحریم للاخبار المستفیضه، اخبار متعدد، البته نمیگیم متواتر، خبر واحد اما واحد مستفیضه. منها خبر ابن عزینه قال کتبت الی ابی عبدالله علیه السلام، نامه نوشتم خدمت آقا، اسألوه عن رجل له کرم، سوال کنم از آقا راجع به مردی که یه باقی داره، تاکستانی داره، یبیع العنب و تمر. شیخ دقیق نقل نکرده حدیث رو، یه تمرم داره، انگور یا خرما رو میفروشد، ممن یعلم یا یعلم فرق نمی کنه، از کسی که میداند بایه یا معلوم است که انهو یجعلو خمرن او سکرا، خمرش میکنه یا سکرش میکنه. شما مشکل دارید؟ بله بله، متن حدیث سکر هست، سکر به شراب خرما میگن، ظاهرا به انگور هم بگن، ولی حالا اینجا چون خم قبلش داریم، یکی رو بزنید به انگور، یکی رو بزنید به خرما. فقال امام فرمودن به این چه رفتی داره، انما باعه چی حلاله، این آقا چی فروختی، شما چی فروختی بهش، انگورم که حلاله، فل ابان الذی یحل شربه او اکله، در وقتی که شربش حلال بوده یا اکلش حلال بوده، فلا وقت به بیعه، اینم تاکید مطلب، بیعش اشکال نداره. ابان یعنی وقت، یعنی زمان. البته انگور و خرما رو میخورن، امام چرا شرب فرمودن؟ شرب باید وقتی بگیم که آب اینا رو بفروشه، به اعتبار آب فرمودن شرب، به اعتبار خود انگور و خود خرما فرمودن اکل. اینم که میگن در وقتی که حلال بوده، یعنی هنوز که مسکر نشده، هنوز که جوش نیامده که قبل از ذهاب ثلثین باشه، در یه وقتی فروخته که حلاله. و روایت ابی و روایت ابی کهمس، با سینه نباشین، ابی کهمس میگه قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام، از امام سوال کرد یه نفر، البته حدیث طولانیه، تا اینجا که امام فرمودن هوزا، مطلب همینه، بعضی میگن هوزا هست، من عرب نیستم که بگم عربا هوزا میگن یا نه، میگن هوزا هست و یک کلمه هست برای تأکید میاد، ولی من فکر کنم این اجتهاداتیست که بعضی ماها میکنیم، این هوزا یعنی مطلب همینه، آخه قبلش میگه من انگور میدم به این و اون، امام فرمودن اشکال نداره، یعنی واقع مطلب همینه، یعنی جایزه. هوزا یعنی، حالا روزم هستین دیگه، خیلی باید مواظب باشیم، هوزا یعنی صحیح مطلب همینه. بعد امام اینو دقت کنید، فرمودن نحنو، یکمی مرحوم امام عصبانی است که از این حدیث چطور میشه، نحنو نبی و تمرنا، امام صادق فرمودن ما خودمون اهل بیت هم خرما رو به کسی میفروشیم که میدانیم او را چیکار میکنه، شرابش میکنه، ولی ما مسئول نیستیم دیگه. چی؟ دعانه بر اسی عنوان قصدیه، ما که همچون قصدی نداریم که شیخانون، میدونم شما میخواد بگید اعانت عنوان قصدی هست یا نه، چون قصدی میدونه بزانشون وارد بگید، بحث اعانت بحث بگید که چند لحظه شما سوال کنید و من جواب بدم نیست، اصلا مفهوم اعانت یه مفهومیست که باید خیلی بحث بشه، مثل آقای خوی اینا میخواد بگن مفهوم قصدی نیست، از کلمات شیخ استفاده میشه که یه مفهوم قصدیه. حال تازه ما که هنوز نتیجه نگرفتیم که ما داریم چیکار میکنیم، داریم روایات جمع میکنیم تا بعد نیم چی میشه. البته خیلی نترسید، این نحن و نبی و تمرنا نه یعنی من امام، ما مثلا شیعه ها یا ما اهل بیت تو مثلا تو طایفه ما این کارو میکنن همچون چیزی، حالا ما نخواهم گم من امام این کارو میکنم که کمی استیحاش بشه. الا غیر ذالک مما، ایشون میگه آقا این دو تا روایت بود، علاوه بر اینها الا غیر ذالک، یعنی همینطور برو به طرف غیر این دو روایت، مما هو دونه هما فی الظهور، که پایین تر از این دو روایت در ظهور، من دو تاشو انتخاب کردم که ظهورش خیلی روشنه، اما وقد یعارض تلک به مکاتبت ابن عزینه، یعنی ابی عزینه غلط کتاب ما داره، ولی گاهی معارضه میشه این دو روایت. تلکه رو به چی میزنیم دوستان؟ این دو روایت رو رفیقاشون، چون اینا رفیق زیاد دارن، معارضه میشن این چند تا روایت به نامه همون ابن عزینه. باز اون قبلی هم ابن عزینه بود دیگه، ان رجل له خشبون، این حدیث رو داشتیم قبلا، فباعه ممن یتخذ صلبانا قال چی؟ لا. و روایت عبر ابن حریث ان توت داشتیم دیگه، چوب توت یا توز نسخه بدل، ابیعه ممن یصنع صلیبا او صنم قال لا. وقد یجمع بینهما، این یکی رو چون قبلا خوندیم میخونیم، گاهی جمع میشه بین این دو حدیث آخر و بین اخبار مجوزه که الان دو تاشو خوندیم، به حمل المانع علی صورت اشتراط جعل الخشب صلیبا او صنما، صورتی که شرطان یا صورتی که قرار دارن بر او. و فیه دیروزم گفتیم ان هذا فی غایت البر، اذ لا داعی للمسلم بر اشتراط صنعت خشب صنم در متن بی یا در خارج بی. سپس بیاد از امام سوال بکنه در از جواز این فعل در آینده به حرمتش. و هل یحتمل ان یرید الراوی، واقعا میتونیم احتمال بدیم که راوی که عمرو بن حریث باشه، این که میگه ابی و طول ممن یسمع السلام یا سلیم، بگیم که منظورش اینه که ابی اوهو مشترطن علی و ملزمن فی متن العقد یا قبل العقد، ان لا یتصرف فی الا بجعله چی؟ سنما. این همچه احتمالی نمیره در حق مسلمان. فل اولا انشاءالله فردا.